که بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما خواستار آزادی 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران شد. زمین لرزه در استان خراسان رضوی دست کم 110 زخمی بر جای گذاشت. و سیل بی‌سابقه در پاکستان بیش از 400 کشته بر جای گذاشته است. ده بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. باراک اوباما در سالگرد بازداشت 3 جوان جهانگرد آمریکایی در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست سریعاً نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به این مناسبت انتشار داد، اظهار داشت بازداشت ناعادلانه این ستن به اختلافاتی که ایالات متحده و جامعه جهانی با دولت ایران دارد هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند. 3 جوان آمریکایی که اکنون 1 سال است در ایران زندانی هستند، سال گذشته هنگام راهپیمایی در مناطق کوهستانی کردستان عراق در حوالی خط مرزی توسط نیروهای ایرانی بازداشت شدند. به رغم اظهار بیگناهی این افراد، ایران آنها را به جاسوسی متهم کرده است. زمین لرزه در استان خراسان رضوی دست کم 110 زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر این، گزارش ها حاکی از تخریب منازل روستایی و اختلال در خطوط ارتباطی است. معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه در این باره گفت حال 1 تن از زخمیان وخیم است، 9 تن دیگر به دلیل شدت صدمات وارده در مراکز درمانی بستری هستند، اما 100 نفر از مظلومان زمین لرزه سراپایی مداوا شده اند و بروز سیل بی سابقه در شمال غربی پاکستان باعث کشته شدن بیش از 400 تن و آواره شدن هزاران نفر از خانه و کاشانه خود شده است. 3 روز بارش شدید باران‌های موسمی باعث شد تا رودخانه‌ها در ولایت خیبر پختونخواه طغیان کرده و خسارت‌های زیادی به خانه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و خطوط آهن وارد کنند. و میرسیم به مجله هفتگی فرهنگی رادیو فردا، پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این بار با بررسی وضعیت موسیقی ارکسترال ایران و گام‌های لازم برای شناخته‌تر شدن این موسیقی در جهان، در گفتگو با کامبیز روشنروان، آهنگساز، همچنین با پاسخ پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، به پرسش‌ها و نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا. اما پیش از آن خبرها. بار دیگر پرچم پیک فرهنگ نیمه افراشته است. چهارشنبه گذشته 6 مرداد، بهمن محسس، مجسمه‌ساز نام‌آشنا و مترجم ایرانی، در سن 79 سالگی در روم پایتخت ایتالیا به عارضه ریوی دیده از جهان فروبست. بهمن محسس متولد سال 1310 در شهرستان رشت بود و از سال 1333 خورشیدی با سفر به اروپا در ایتالیا اقامت گزید. ساخته های او بارها در نمایشگاه های فردی یا گروهی در تهران و بسیاری از شهرهای اروپایی به نمایش گذاشته شد و آثاری از ایتالو کالوینو، مالاپارته، ژان ژنه و چزار پاوزه به قلم بهمن محسس به فارسی ترجمه شدند. پنجشنبه، جمعه و شنبه در تهران. در تهران کنسرت سیمرغ به رهبری محمد رضا درویشی و آواز همایون شجریان از شامگاه پنجشنبه 7 مرداد ماه به روی صحنه رفت. آهنگساز این کنسرت حمید متبسم است که خود در بخش‌های این کنسرت را با نواختن ستار همراهی کرد. ساخت قطعات کنسرت سیمرغ 3 سال و 8 ماه به طول انجامیده است و پس از چند ماه تمرین برای نخستین بار در ایران اجرا شد. اجرای کنسرت سیمرغ تا روز شنبه 9 مرداد ماه نیز در محوطه باز استادیوم تنیس در مجموعه ورزشی انقلاب تهران ادامه دارد.
چو خورشید تابان نشد ناپدید،
در گوشه بستان
بود و آمد سیه چشم بام رخ به بام،
هر بیسنی بر سرش مام تا
راز دور دستان سان سوار پدید آمد این دختر نامدار،
ایجاد بکشان
چنان که در آغاز شنیدید، میهمان این هفته پیک فرهنگ کامبیز روشنروان آهنگساز است. گرچه اول خبر اخیر تعطیلی یک ساله ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی انگیزه این گفتگو شد، اما وقتی آشکار شد که کامبیز روشنروان یک سالی است در خارج از ایران کارهای خود را ارائه داده و اکنون هم در دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا مشغول تدریس است، او پذیرفت پرسش‌هایی را درباره آموزش موسیقی در ایران و گام‌های مؤثر و لازم برای شناخته‌تر شدن موسیقی ارکسترال ایران در خارج از ایران پاسخ گوید. کامبیز روشنروان فوق لیسانس آهنگسازی از دانشگاه جنوب کالیفرنیا و دکترای این رشته از دانشگاه آمریکایی هاوایی، دارای درجه 1 هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد و برنده بیش از 20 جایزه لوح افتخار و تقدیرنامه است. دود عود با صدای محمد رضا شجریان، ساقینامه با صدای شهرام ناظری، نهانخانه دل و آینه در آینه با صدای بیژن بیژنی و فلک الافلاک از جمله آثار کامبیز روشنروان است. کامبیز روشنروان همچنین مدیریت خانه موسیقی ایران و عضویت در شورای عالی آن و عضویت هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما را در کارنامه خود دارد. روشنروان، وضعیت موسیقی ارکسترال در ایران چگونه است؟ اخیراً دوستداران موسیقی و فرهنگ نگرانیشون رو از اینکه ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی برای یک سال بدون هیچ گونه توضیحی تعطیل شد پنهان نکردن.
ببینید، موسیقی ارکسترال در ایران خب سابقه حدود 75 سال داره، از زمانی که ارکستر سمفونیک تهران به وجود آمد. در کنار این ارکستر سمفونیک، خب ارکسترهای دیگری هم در زمانهای مختلف شکل گرفتند، چه در رادیو تلویزیون و چه در وزارت فرهنگ و هنر سابق، و همینطور بعد از انقلاب هم این ارکسترها به شکلهای مختلف پیدا شدند. و از زمانی که ارکستر موسیقی ملی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت، خب توجه زیادی به اون انجام شد، علاقمندان فوق‌العاده زیادی این ارکستر پیدا کرد، آهنگسازان متعددی جذب این ارکستر شدند و آثار متعددی هم برای این ارکستر ساخته شد و در تمام اون سال‌ها هم شاهد بودیم که چه استقبال خوبی از ارکستر و آثاری که اجرا کرد در بین مردم به وجود آمد. منتها ارکستر موسیقی ملی تنها ارکستری نیست در زمینه موسیقی ایرانی که امروز فعاله. گروه‌های دیگری که حتی تا نزدیک به 100 نفر، اینجوری که من تازگی خبرش رو گرفتم، تا نزدیک 100 نفر نوازنده در خودش داره که اینها خودجوش به وجود آمدند و دارن فعالیت‌های ارکستری میکنن و آثار موسیقی ایرانی رو به شکل‌های مختلف اجرا میکنن. ولی به هر حال ارکستر موسیقی ملی چون یک ارکستر رسمی در کشور بود و تحت حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خب جنبه دیگری داشت و شکل رسمی تری داشت، مورد حمایت بود و کنسرت‌های مرتب و برنامه‌ریزی شده‌ای رو در طول سال اجرا می‌کرد. رهبر توانمندی هم استاد فرهاد فخرالدینی هم ارکستر رو رهبری می‌کردند که تعطیل شدن این ارکستر به اعتقاد من لطمه بزرگی زد به نه تنها موسیقی ارکسترال در ایران، بلکه برای معرفی موسیقی ملی ایرانی به مردم و اون موسیقی که تو تمام این سالهای حضور ارکستر موسیقی ملی نشون داد که مردم چقدر علاقمندن به این نوع موسیقی. موسیقی که از دل فرهنگ ایرانی در میاد و مخاطبین زیادی رو هم به خودش جذب میکنه، که امیدوار هستم هر چه زودتر این ارکستر مجدداً راه اندازی بشه و استاد فخرالدین رو ما موفق بشیم مجدداً در مقابل این ارکستر روی صحنه ببینیم.
وضعیت آموزش موسیقی در شرایط فعلی در ایران چطوره؟ بدون اینکه منظورم مقایسه با تدریس در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا باشه که الان به تدریس موسیقی در اون مشغول هستین، ولی مثلا در این 5 ساله تحولات در این زمینه چگونه بوده، به ویژه بعد از ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از مصطفی معین وزیر آموزش عالی دولت محمد خاتمی در زمینه آموزش و رواج موسیقی در دانشگاه‌های ایران؟
ببینید، اصولا موسیقی اگر به عنوان علم نگاه بکنیم یکی از علوم بسیار پیشرفته زمان ماست، به طوری که امروزه در بسیاری از دانشگاه‌ها در گوشه کنار دنیا، خصوصا در کشور امریکا، می‌بینید که در 110 یا 120 رشته در موسیقی دکترا ارائه میشه. بنابراین یکی از پیشرفته‌ترین علوم زمانه ماست و دانشگاهی که به عنوان دانشگاه مادر در کشور ما شناخته میشه و یا اصولا دانشگاه‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌المللی و خیلی علمی فعالیت بکنن، موسیقی یکی از رشته هایی است که معمولا بهش توجه دارن به خاطر گستردگی بسیار زیادش و اینکه یکی از علوم بسیار پیشرفته زمان ماست و اگر کسانی که به عنوان موسیقیدان میخوان در جامعه فعالیت حرفه‌ای داشته باشن و باعث پیشرفت موسیقی در سرزمینشون بشن، طبیعتاً بایستی که مدارج دانشگاهی رو طی بکنن یا در کشور اروپایی آکادمی‌های بسیار پیشرفته موسیقی رو بگذرونن و سالیان سال در این زمینه تحصیل بکنن. این است که از زمانی که رشته موسیقی در دانشگاه‌های ایران هم بازگشایی شد مجدداً، می‌بینیم که استقبال جوان‌ها از رشته موسیقی بسیار خوب بوده، اساتید خوبی جذب دانشگاه‌ها شدند و همون دروس تخصصی که در گوشه کنار دنیا در دانشگاه‌ها تدریس میشه در دانشگاه ایران هم تدریس میشه، ضمن این که موسیقی ایرانی به عنوان یکی از رشته‌های اصلی در تمام دانشگاه‌های موسیقی حضور داره و موسیقی ایرانی به شکل علمی و درست و با نیت این که هنرمندان ارزشمند و با سواد و با دانش کافی در این زمینه تربیت بشن، در دانشگاه ها آموزش میبینن، تحصیل میکنن و مدارج مختلف رو طی میکنن و من تصورم این است که دانشجویان رشته موسیقی در دانشگاه مختلف ایران روز به روز دارن به سمت تعالی پیش میرن، کیفیت کارشون داره بالا میره، اساتید خوبی جذب دانشگاه شدن و به همین خاطر هم هست که ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده درخشانی که برای نسل آینده موسیقی کشور میتونیم متصور باشیم. یه مقدار نگاه ها شاید به روز شده و اساتیدی هم که تدریس میکنن سعی میکنن خودشونو با پیشرفت های تخصصی رشته موسیقی هماهنگ بکنن و آخرین مطالب رو آموزش بدن به دانشجوان.
آقای روشن روان، کاری رو در دست تهیه دارین، مشخصاتش چیه، اسمش چیه؟
کاری که خب تمام شد و به اجرا هم درآمد، یک اثری بود برای گروه خوانندگان جمعی، گروه کور، بر اساس اشعار حکیم عمر خیام که توسط گروه نیدرلند چمبر گروپ اجرا شد. میشه گفت یکی از بهترین گروه های کور در اروپاست. در تابستان گذشته در آمستردام سه اجرا داشت. علاوه بر اون خب یکی دیگه از کارهای من ماه ژانویه گذشته در شهر ونکوور و توسط ارکستر سمفونیک ونکوور با همراه یک گروه سازهای سنتی ایرانی به اجرا درآمد و الان هم در حال حاضر مشغول نوشتن یک قطعه دیگر ارکسترال هستم که هر وقت تمام شد که دیگه میتونم خبرش رو بدم که دقیقا چه هست و اسمش چه خواهد بود.
آهنگسازی در خارج از ایران آیا موجب بروز تفاوتایی در کارهای تازه‌تون شده وقتی مقایسه میکنین با کارهای قبلی؟ مثلا این کارها بیشتر شبیه فلک الافلاک قطعه ایست که در سال 1377 ساختید یا مثلا شبیه نهانخانه دل؟
ببینید وقتی که ما برای گروه‌های موسیقی خارج از ایران موسیقی می‌نویسیم طبیعتاً با توجه به توانایی‌های تکنیکی اونها موسیقی رو طراحی میکنیم، بنابراین ممکن است که به لحاظ تکنیکی تفاوت‌هایی داشته باشه با اون چی که در ایران مینویسیم، چون به هر حال خب ارکسترهایی که در خارج از ایران وجود دارن به لحاظ تکنیکی توانایی‌های اجرایی خب یه مقداری بهتر از گروه‌هایی هستن که در ایران هستن، بنابراین دست ما بازتر برای نوشتنش. ولی اون چی که خیلی مهمه این است که آثاری که تا به امروز من ساختم چه در ایران بسازم و چه در خارج از ایران تماما رنگ و بوی موسیقی ملی ایران رو داره و هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که از اون فضای موسیقی ایرانی خارج بشم، به دلیل اینکه دارم برای یه گروه خارجی موسیقی میسازم از فضای موسیقی ایرانی دور بشم، چرا که یکی از اهداف من اصولا در آهنگسازی این است که فرهنگ موسیقی ایرانی و موسیقی سرزمین خودمون رو به مردم کشورهای دیگه بشناسونه. بنابراین تغییر ماهوی در نوع موسیقی من به وجود نمیاد، ولی به لحاظ تکنیکی ممکن است که تغییراتی درش انجام بشه.
استقبال خارجی ها از این نوع موسیقی چطور بوده؟
چند تجربه‌ای که در این یک سال گذشته در اروپا و هم دو کانادا من شاهدش بودم استقبال فوق العاده خوبی است، چرا که موسیقی ملی ایران میتونم بگم که عملا برای مردم اروپا و امریکای شمالی ناشناخته است و در سالهایی که من یادم میاد کمتر تلاشی شد برای اینکه این موسیقی معرفی بشه به دنیا، هرچند موسیقی سنتی ما در گوشه کنار جهان اجرا میشه ولی باز هم اون موسیقی سنتی هم چون به شکلی سیستماتیک مورد حمایت جدی قرار نمیگیره و به شکلی خیلی اساسی و برنامه‌ریزی شده در سطح جهان اجرا نمیشه، به همین خاطر موسیقی ایرانی سنتی ما هم میتونم بگم که تا حدی شناخته شده است، ولی نه به اون حدی که حقش هست و باید. ولی در مقابلش در موسیقی ملی ما یا موسیقی ارکسترال ما میتونم بگم شناختی عملاً از این موسیقی در دنیا وجود نداره و اگر اثری از یک آهنگساز ایرانی میشنوند برای مردم خیلی عجیبه که در ایران آهنگسازانی هستن که موسیقی این چنینی می نویسن، ارکسترهایی هستن که این نوع موسیقی ها رو اجرا می کنن، براشون خیلی عجیبه و تازه است، واسه همین هم استقبال خیلی خوبی می کنن از این نوع موسیقی ها.
ده‌ها تن از کسانی که توی این زمینه کار کردن توی ایران موسیقی ارکسترال الان در خارج هستن، چند تاشون هم حتی رهبر ارکستر هستن، در چه صورت موسیقی ارکسترال ایران از این که هست شناخته شده تر خواهد شد؟ چین، ژاپن که کشورهای آسیایی هستن موسیقی های ارکسترال شناخته شده ای یا شناخته شده تر از ایران دارن در جهان؟
به نظر من یکی از وظایف بسیار مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی در این وزارتخونه است که اونها میبایستی برنامه مدونی رو داشته باشن برای معرفی موسیقی و موسیقی دانان ایرانی در سطح جهان. تا اینجایی که من یادم میاد با مدیران مختلف دفتر موسیقی طی سالهای گذشته بارها و بارها من خودم صحبت داشتم، در جلسات مختلف مطرح کردیم که برای معرفی موسیقی و موسیقی دانان ایرانی میبایستی کار جدی و سیستماتیک انجام بشه. موسیقی ایران میبایستی در جشنواره‌های موسیقی در سراسر دنیا حضور جدی داشته باشه. موسیقی ایران و آهنگسازانش و آثارش میبایستی در سطح جهان معرفی بشه از طریق چاپ و انتشار این آثار که متاسفانه این آثار نه چاپ میشن و نه منتشر میشن در جایی از دنیا و حتی داخل خود ایران هم شما بخواید آثار آهنگسازان ایرانی رو پیدا بکنید عملا وجود نداره، اینا چون چاپ نمیشن، اینا اصلا هیچ میتونم بگم محلی از اعراب ندارن و این یکی از مهمترین وظایفی است که به اعتقاد من میبایستی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روش برنامه ریزی بکنه، اگر این که میخواهد موسیقی و موسیقی دانان ایرانی رو در سطح جهان معرفی کنه و موسیقی ما هم که واقعا به نظر من جای وسیعی رو میتونه در سطح جهانی داشته باشه و به عنوان یکی از موسیقی‌هایی که حرف زیادی برای گفتن داره در دنیا مطرح بشه برنامه ریزی بکنن براش و سرمایه گذاری لازم روش انجام بشه، موسیقی ایرانی هم مثل همه موسیقی‌های دیگر دنیا از یک طرف مورد حمایت دولتی قرار بگیره و از طرف دیگه هم در سطح بین‌المللی با حمایت‌های لازم معرفی بشه و عرضه بشه. این راهش.
انتشار متن گفتگوی دو هفته پیش پیک فرهنگ با پروانه پورشریعتی، مورخ و ایرانشناس و استاد دانشگاه اوهایو درباره کتاب تازه‌اش به نام زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، کنفدراسیون پارتی ساسانی و حمله اعراب به ایران بر روی وبسایت رادیو فردا با پرسش‌ها و اظهار نظرهای برخی کاربران روبرو شد. پروانه پورشریعتی در آن گفتگو سقوط ساسانیان را اساساً ناشی از اختلافات داخلی میان اقوام ایرانی دانست، نه چنان که معروف است ناشی از ادغام حکومت و دین در آن دوران. آنطور که پیش از 6 دهه پیش آرتور کریستیانسن، ایرانشناس دانمارکی، نتیجه گرفته بود. و این تنها بخشی از آن چیزی است که او در کتاب بیش از 500 صفحه‌ای خود به زبان انگلیسی نوشته است که فهرست منابع آن از قدیم و جدید 25 صفحه است. در میان کارشناسانی که تحقیق پروانه پورشریعتی را خواندند، هیو کندی، مورخ خاورمیانه و استاد دانشگاه سوئز لندن، در توصیف کتاب میگوید این اثر مهمترین بازنگری در تاریخ دوران پایان ساسانی و آغاز تاریخ اسلام است که از زمان انتشار کار آرتور کریستیانسن به این سو نوشته شده است. و فرد دونر، استاد رشته خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو، آن را کاری سترگ و درجه یک نامیده است. خانم پروانه پورشریعتی، در پاسخ به پرسش آخری که مطرح کردم، شما گفتید که ممکنه که در دوران ساسانی قصد این حکومت داشته که بعضی مذاهب و سرکوبی بکنه، ولی فرق هست بین قصد سرکوبی و سرکوب کردن. ولی این عملا همون شرایطیه که همه حکومت‌های مذهبی که تا به تحمل وجود مذاهب دیگر رو ندارن انجام میدن. معمولا هم تا آخرین نفر نمیتونن اونا رو سرکوبی کنن. بنابراین نمیشه که نتیجه گرفت که به هر حال حکومت ساسانی متفاوت با حکومت‌های ایرانی قبلیش یه حکومت مذهبی بوده که قصد سرکوبی رو داشته و دولت و دین درش ادغام شده بودن، همونطوری که آرتور کریستیانسن میگه.
ما باید ببینیم که مدارکمون رو از کجا میاریم. ببینید، صحبتی که من دفعه پیش کردم و امیدوارم که بد تلقی نشده باشه، اینه که ببینید در دوره ساسانی نتونستند، چون که فرهنگ ما فرهنگی بوده که همیشه، همونطور که یکی از خواننده‌های شما هم لطف کردن و گفتن، همیشه بر تحمل و مدارا و چندگانگی مذهبی بوده. نمیتونستن، حتی اگر میخواستن نمیتونستن که اعمال نفوذ بکنند و ادیانی رو که در ایران زندگی میکردن از بین ببرن.
شما اشاره کردین به یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا، اون چیزی که نوشتن. من دو مرتبه نوشته ایشون رو میخونم. ایشون میگن که شاهان ساسانی به قدری که به سمت به رسمیت شناختن مذهب زرتشتی به عنوان دین اصلی ایرانیان رفتن و از آن سنت مدارای مذهبی دور شدند، به دامن درگیری‌های داخلی و خارجی در غلطیدند و نه برعکس.
چیزی که نه تنها بنده، امثال بنده مطرح میکنن اینه که همون زنگ و بویی که دولت هخامنشی، دولت اشکانی در اشاعه مذهب و یا در کنترل مذهب داشتن، در دوران ساسانی هم همون زنگ و بو اعمال شده. حالا با توجه به اینکه بیزانس ها داشتن دین و مذهب رو ادغام میکردن زیر سلطه کنستانتین، ممکنه که بشه گفتش که بر ضد اینا داشتن کار میکردن،
بر ضد کنستانتین داشتن کار میکردن.
در مقاطع مختلف تاریخ به دلیل شرایط مختلف سیاسی که وجود داشته، ممکنه که شاهان ساسانی به دین توسل کردند و خواستند که یک پارچگی دینی ایجاد کنند، ولی در این کار موفق نشدند. چنان که شما اگر که فرض بفرمایید ملل و نحل شهرستانی رو ببینید که در حدود قرن 12 میلادی نوشته شده، از جمله از خرمی‌ها، از زنادقه، از مزدکی‌ها، از ادیان مختلفی که صحبت می‌کنه، ببینید چقدر چند نوع فرقه مختلف رو شهرستانی درج می‌کنه در کتاب. فرهنگ سیاسی و فرهنگ ملتمون هیچ وقت با دوگماتیزم مذهبی نتونسته کنار بیاد. تا قرن 18 19 یکی از ادیان ایرانی دین بهائیگری بوده. تا همین اواخر تاریخ مدرن ما به وجود اومده. روحیه ایرانی، فرهنگ ایرانی هیچ وقت با حکومت زور در ادیان پا به پایی نتونسته بکنه، همیشه مغایرت داشته.
مبنای تفسیر شما اینه که چون ادیان مختلف وجود داشتن و نابود نشدن، پس رواداری مذهبی در دوره ساسانیان هم وجود داشته. اما میشه تصور کرد که ادیان متفاوت وجود داشته باشن و با سرکوبی حکومت مواجه باشن، ولی علارغمش بتونن حیات خودشون رو ادامه بدن. آیا این یه نوع تفسیر دیگه از همون وقایع تاریخی نیست که میتونه درست باشه؟ باشه؟ اگر نه وقت استدلال شما چیه؟
من با این فرضیه موافق نیستم. یعنی اولا که تاریخ ما میبایستی الان بازنگری بشه. ما الان در عنفوان مقطع اول بازنگری به تاریخمون هستیم. تاریخی هم که ما بهش رجوع میکنیم اکثرا مدیون کارهای مستشرقین اروپایی هستیم. یعنی اینکه ما مدارک کافی یا نداریم که به زرز قاطع صحبت کنیم، یا اگر که مدرک داریم دیالوگی رو که برای تاریخ ما به ما عرضه کردند بر مبنای مدارکی عرضه کردند که اون مدارک رو ما الان میتونیم زیر سوال ببریم، برای اینکه مدارک جدیدی هست، برای اینکه میدونیم که نقطه نظری رو که با توسل به این از این مدارک مستشرقین اروپایی استفاده کردند بی غرض نبوده. در نتیجه شما ببینید این مسائلی که در دو سه دهه اخیر در مملکت ما اتفاق افتاده در مورد تشریک دین و دولت اتفاقا در تاریخ ما سابقه نداشته. در نتیجه اینه که ما بخوایم که یا مستشرقین اروپایی بخوان که به زرس قاطع در تاریخ نگاری که در قرن 19 هم نوشتن توجیه کنن این مسئله رو برای ما که شما در دوران ساسانی حکومتی داشتید که دین و دولت رو یکسان کرده و حکومتی داشتید که دین رو مسلط کرده بر جامعه ایران، یک دین به خصوصی رو، و به این دلیل بود که اسلام به آسانی اومد و جایگزین این ادیان مختلف ایرانی شد. نقطه عطف تاریخ نگاری اروپایی و تاریخ نگاری مستشرقینیه که در قرن 19 هم کار میکردن، که میگم ما مدیون اینها هستیم. اما مسئله اینه که آیا ما باید بازنگری بکنیم یا نکنیم؟ با دوگماتیسم باید با تاریخی که فکر میکنیم داشتیم برخورد کنیم، یا اینکه نه بدون غرض بیایم و دوباره روی پله‌هایی که به اصطلاح مستشرقین برای ما گذاشتن از اون پله‌ها بالا بریم و اگر قرار باشه دو قدم هم به عقب برگردیم و دوباره بازنگری بکنیم.
بخشی از این بدون غرض برخورد کردن میتونه حاوی این نکته هنوز باشه که حکومت ساسانی حکومتی بود که به هر حال برای اولین بار توش زرتشتیگری به عنوان یه مذهب رسمی معرفی شد به جامعه ایران.
بله در اون شکی نیست، در اون شکی نیست. و من فکر میکنم که این پروسه رو باید در چهارچوب مسائلی که در قرن سوم در خاورمیانه که خب میدونید دو تا قدرت اصلی و بزرگ اون زمان خب ساسانی ها و بیزانس ها بودن، و در مسائل سیاسی که دولت بیزانس داشت از طریق توسل به دین ازش استفاده میکرد، در اون چهارچوب ما میتونیم که این طرف از تاریخ خودمون رو ببینیم. یک مسئله دیگه هم اشاره کنم بهش. یکی از خوانندگان عزیزتون گفته بودن که فاکتورهای تعیین کننده متفاوتی بودن در سقوط ساسانی. در تک از اینا اسم میبرن. خب ببینید در فرصتی که شما لطف میکنید به من میدید، من نمیتونم که تمام مسائلی رو که در کارهام بحثهایی رو که مطرح کردم در این فرصت کوتاه مطرح کنم. به مسائل قومی، مذهبی، ایدئولوژی حاکم و امثال اینها ایشون رجوع کردن که بنده باهاشون 100% موافقم و میتونم بر اینها حمله خزرها به خواز، ترک ها به خراسان بزرگ، و از همه مهمتر به مسائل اقتصادی رجوع بدم خواننده شما و شنونده شما رو. اگر در جنگ های ایران و بیزانس در طول دوره ساسانی و حتی در قبل از اون برید، حتی در دوره اشکانی و روم و حتی بعد از اون بیایید در خلافت امویه و عباسی نگاه کنید، یکی از مسائل مهمی که تحت شعاع قرار داده رابطه این دو ولی رو که در این منطقه بودن، مسائل اقتصادی و راه‌های بازرگانی بوده. ببینید این مصداق مدرن هم داره دیگه. مذهب و وسیله میشه قرار داد. به خاطر چی؟ به خاطر منافع اقتصادی. اصراری بر این ندارم که با زرس قاطع ساسانیان رو به یک صورت یا به یک صورت دیگه جلوه بدم. به قول معروف تا بدانجا رسید دانش من.
با گفتگو با پروانه پورشریعتی نویسنده کتاب زوال و سقوط ساسانیان، پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب بپرسم راستی ازتون، شماره تلفن رادیو فردا رو دارید؟ ندارید؟ خب بشنوید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بله 20420221124113. خب سپاس که با رادیو فردا بودید، با رادیو فردا هستید و با رادیو فردا میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی خواهد کرد با ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم، بگه هنوز مثل قدیم نازل کاشو میکشم. یکی بهش زنگ بزنه بگه که میمیرم براش، بگه هنوزم عاشقم، عاشق اون تم لباش. بهش بگی اگه یه روز نبینم عشق میکنم، دلو براش قربونی با دلیل و منطق میکنم. بهش بگی اگه بخواد همیشه عاشق میمونم، تمام شرام و براش با عشق و حق میخونم. یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم، بگه هنوز مثل قدیم ناز نگاشو میکشم. من بی
میگم نرو بار بیستومه، یه روز پشیمون میشی که دیگه نیستومه. کاشکی به میگفتی آخر قصمو که یه روزی ممکنه فراموش کنی اسممو. به میگی برو وقتی جلوم را بسته شده، وقتی وجودم به وجود تو وابسته شده. ببین تو به دلشو نسپرده پیشه که بذاری بری دوچاره افسردگیشه. بی تو چشای من پر خونه بس یه بیداره، آخه میدونی زندگیم به تو بستگی داره. اگه باشی خوبم، اگه نباشی یه رفانی میشم که انگاری از زمار این طرفانی.
بهش بگید اگه بخواد دنیا رو آتیش میزنم، اونی که عاشق دوتا چشای آبیش منم. بهش بگید که همه چیز به هم میریزه وقتی نیست، اگه نباشه حتی مردن دیگه کار سختی نیست. من مثل اونو از کجا بیارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شدم چکیدم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
قشنگ آسمونه آبی، شب ها همیشه بود پر ستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چه شد آخر فقط این رو تو میدونی. اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن خیچک و بطر شب تابستونی، لباس بود میدونم که تو میدونی، تو میدونی. حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه. حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه. I'm
اون شب که زیر یاسه بلند تو ایبون آهوش گرم من شد پناه بارون صدای دوست دارم گفتنه توی گوشم نمیشه پاروش دم مردم فراموشم حالا توی سکوت شب واسه چشمات دلم تنگه بیا اینکه بدون تو همه دنیا چه بیرنگه حالا توی سکوت شب واسه چشمات دلم تنگه بیا اینکه بدون تو همه دنیا چه بیرنگه همه دنیا چه بیرنگه هرگز نمیره حالا توی سکوت شب سکوت شب بیاره که بدون تو بدون تو حالا توی سکوت شب سکوت شب بیاره که بدون تو بدون تو
شنونده ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. آسمون آبی نام این ترانه است به خوانندگی سعید محمدی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین؟ اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو؟ اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارن رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین؟ اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگم اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین همین دیگه خواستم همینو بگم تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا تکرارش کیه 12 تا 1 ظهر آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر 12 تا 1 ظهر آقا 12 تا 1 ظهر
When I look into your eyes صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق درونو لایق عشق بزرگ تو نبودم. خورشید بانو غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو منو ببخش که درخشید منو ببخش
فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، هیچ وقت شده که حیران مانده باشید که چرا قادر به برخاستن از روی کاناپه نیستید و حال انجام نرمش و ورزش رو ندارید، با اینکه آخرین باری که به مطب دکترتون رفته بودید کلی اخم و تخم کرده بود به خاطر اینکه به توصیه‌هاش عمل نکرده بودید و تریگلیسیرید، کلسترول و وزنتون هیچ کدوم پایین نرفته بود؟ کی فکر میکرد که تنبلی و یا حتی زبر و زرنگی هم ژن داشته باشن؟ دانشمند آمریکایی تیموتی لایت فوت از دانشگاه کارولینای شمالی نخستین ارائه کننده چنین فرضیه است. او رهبری تیم پژوهشگرانی را بر عهده داشت که تا حدودی ثابت کردند همه عوامل مربوطه در چنین روند ژنتیکی به گونه ای هماهنگ عمل می کنند. تیموتی لایت فوت این پژوهش را بر دو گروه موش، یکی تنبل و دیگری زرنگ انجام داد. آزمایش بر انسان هم به زودی آغاز خواهد شد. اما این دانشمند میگوید این ژن‌ها تنها 50% میتوانند مؤثر باشند و اراده استوار به کارگیری مربی و تشویق را میتوان جانشین آن کرد. از ما بشنوید و در کنار همه اینها رفتن به ورزشگاه و سالن‌های تمرین را با دوستی دارای ژن زبر و زرنگی امتحان کنید. حتما طرفدار پر و پا قرص آن خواهید شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
به شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و عفری کم نمیاری بین را، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرمم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرمم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید به یادتون بیاد من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون.
خانوادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روز